صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره و روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا کسی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 29 ماه ژانویه 2017 برابر با 10 بهمن ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه گوش میکنیم از شیرین مهبد به نام زندگی کن و بعد گفتگوی خواهیم داشت که توجهتون رو به اون گفتگو جلب میکنم.
مثل شعله، مثل شبنم با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس، امروز امیری هستم، گفتگوی داریم با آقای زرتشت احمدی راغب. درود میفرستم به شما جناب آقای راغب. صدای من رو دارید؟
جناب امیری درود بر شما و همکارانی. بله درود بر شما و همکاران گرامیتون.
تشکر از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم. جناب آقای راغب، در ابتدا میخوام ازتون بپرسم در مورد دستگیری اخیر شما که دوباره من میدونم با قید وثیقه آزاد شدین، توضیح مختصری برای ما بدید که چگونه شد که شما رو باز دوباره دستگیر کردن.
بله، عرض کنم که این ادامه روند پرونده سازی بود که از سال گذشته و این سومین پرونده‌ای بود که برای من بازگشایی شده. عرض کنم که پرونده تبلیغ علیه نظام که در دادگاه انقلاب شهریار به 6 ماه حبس عرض کنم که محکوم شدم، بعد الان هم داره رسیدگی میشه، منتها در دادگاه تجدید نظره و در برای اردیبهشت ما وقت تعیین کردن که ما بریم اونجا در تهران. یکی هم عرض کنم که پرونده دنا بود که عرض کنم که اون جنبش دادخواهی که در برابر دنا داشتیم که اونم 3 ماه بود که 2 سال تعلیق خورد بهش، و یکی هم همین پرونده است که متاسفانه اینم همین تبلیغ علیه نظام زدن. همون پرونده رو عرض کنم که از طبقه بالا شعبه 1 بردن شعبه 3 بازپرسی. عرض کنم که پیرامون همین فعالیت ها و نوشتن ها و گفتگوها و مصاحبه ها و یه حال چیزهاییست که به صورت شفاف من خودم در فضاها یه رسانه گذاشتم و اینا کپی گرفتن گذاشتن اونجا و نظرشون هم بود که چرا حالا رسانه ها با شما گفتگو میکنن، شما چرا گفتگو میکنید، نمیخوان صدایی از درون ایران به طور آزاد شنیده بشه. بر روی با همین اتهام ما رو روانه اطلاعات عرض کنم که وزارت اطلاعات بازداشتگاه 209 شد و به هر حال داستان‌های 2 ماهه‌ای که اونجا ما دست به اعتصاب قضا زدیم و رفتیم بند و اینها یه مقدار پایداری بیشتری اگر می‌کردیم فکر می‌کنم که کار به وثیقه هم نمی‌کشید. اما خب چون دوستان دیگه دست از اعتصاب کشیده بودم، منم در حمایت از اونا مطلب نوشته بودم و خواستم برم جلوی زندان اعتراض بکنم، اینها زودتر دست به کار شدن و ما رو بازداشت کردن.
بله جناب آقای راغب، من موضوعی که میخوام بیشتر با شما در رابطه باش صحبت کنم، حادثه ای که در تهران اتفاق افتاد در رابطه با ساختمان پلاسکو. خب با اخباری که داره از اون منتشر میشه، خبرها حاکی از این هستش که این حادثه میتونه به صورت عمدی اتفاق افتاده باشه. ارزیابی شما رو میخوام بدونم در رابطه با این زمینه و ارتباطش با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی.
جناب امیری، من صدای شما رو پرسش دومتون رو من نشنیدم.
من عرض کردم که
دارم، ولی پرسش دومتون
بله، من عرض کردم که در رابطه با اتفاق حادثه پلاسکو، اتفاقی که در داخل تهران افتاد و حادثه بسیار ناگواری بود، ارزیابی شما رو میخوام در رابطه با این زمینه بدونم، چون خبرها حاکی از این هستش که این حادثه عمدی بوده و میخوام بپرسم شما چقدر با این نظر موافق هستین و اگر موافق هستین ارتباط این رو با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی چقدر میدونید؟
عرض کنم که از جایی که این حادثه‌ای که اتفاق افتاد بیشترین قربانی رو عرض کنم که از همکاران آتش نشان من گرفت، چون من خودم هم عرض کنم که تو در آتش نشانی فعال هستم. یه چند موردم من باشون با دوستان آتش نشانی عرض کنم که توی عملیاتی که داشتن رفتم، واقعا اینا دست از جان شسته همه جا آمادن دیگه که برند و عرض کنم که به مقابله با مرگ برای زندگی بخشیدن برای مردم سرزمینشون. اما بحث اینجاست که حالا یه حکایتی هست، بحث تئوری توطئه است که من زیاد موافق با این جریان نیستم، نه به سبب این که بخوام ساز همنوایی با دستگاه‌هایی رو بزنم که در ایران قدرت گرفتن، عرض کنم که نهادهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی رو زیر سیطره دارند و دارن به هر حال بی‌رحمانه بر این سرزمین حکومت میکنن، نه به این جهت که در زمانهایی در دهه 60 و 70 اتفاقهایی توسط، عرض کنم که این دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به شکل‌های افتاده، جان‌هایی گرفته شده، عرض کنم که ترورهای واقع شده، بمبگذاری های شده، ولی اون زمان ها رو ما الان با زمان حال نمیتونیم بسنجیم و الان هم همون دیدگاه رو داشته باشیم، چون شرایط در ایران ما طوری هست که فکر نمی کنم که این دستگاه هایی که الان، عرض کنم که در رأس حاکمیت هستن، بخوان بیان و چنین کاری رو بکنند و عرض کنم که با این شیوه ها بخواند اذهان مردم رو به سمت و سویی ببرن، چرا که به قدر کافی در ایران گرفتاری اقتصادی، فقر، بیکاری، فحشا، فساد بیداد میکنه. اینها اگر بتونن این قضایا رو حل بکنن، اینها خودش بزرگترین انفجار هست، ساختمون پلاسکوهای دیگری هست که داره اتفاق میفته، اتفاق افتاده، اعتیاد، اعدامهایی که داره انجام میشه، بحث سر نیست، من موافق نیستم، اتفاقی است که افتاده. ببینید الان سال هاست که میگن اگر در تهران زمین لرزه ای اتفاق بیفته ممکنه که یه فاجعه انسانی در حد، عرض کنم که کشتارهایی که معمولا گردبادها و طوفانها و عرض کنم که سیلابها در طول تاریخ از مردم گرفتن، اینجا اتفاق بیفته. اما کسی نیست که بخواد بره برای مقابله با این وضعیت. وضعیت طوری نیست که بیدرنگ هم بخواد در برابرش کاری کرد. این باید فرهنگ سازی بشه آروم آروم، عرض کنم که ساختمان هایی که قدیمی هستن نوسازی بشن، سرمایه زیاد، ثروت زیادی میخواد، بودجه کلانی میخواد که اینها درست بشن، اما کسی گوشش بدهکار نیست.
در واقع میشه گفت این حادثه، جناب در واقع میشه گفت این حادثه میشه گفت این حادثه نتیجه در واقع مدیریت ناکارآمد این حکومته، درسته؟ اینجوری شما میخواین در واقع بگید؟
عرض کنم که متاسفانه ما نانی هم که الان در این سرزمین داریم میخوریم به نوعی حاکمیت درش دست داره، یعنی هر چقدر ما بخوایم مردم بخوان فرار کنن از این قضايا، این مدیریت های ناکارآمد، این بی‌لیاقتی ها همیشه اثرگذار بوده و سبب شده که مردم آسیب ببینن به شکل‌های مختلف. همین عرض کنم سیلابی که در سیستان را افتاد، ببینید که چه اتفاقهای پشت سرش به وقوع پیوسته. بحث اینه که سیستم مدیریتش ناکارآمده و اینها خودشون هم میدونن، اما اینکه عمدی در این کار باشه من تصور نمی‌کنم، این نظر منه.
درسته. نظر شما رو خواهم در رابطه با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی بدونم. آقای هاشمی رفسنجانی خودمون شما میدونید، همه میدونید که یکی از استوانه های در واقع نظام بود. با مرگ ایشون شما آیا صدای من دارید جناب آقای راغب؟ الو،
پرسشتون رو دوباره مطرح کنید. عرض
کردم که
بد میاد بل. جانم بفرمایید.
عرض کردم که مرگ آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به اینکه یکی از استوانه های نظام بود و در واقع حالا باز صحبت از این هستش که ایشون رو هم به قتل رسوندن، آیا شما فکر میکنید با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی خلالی در این نظام ایجاد خواهد شد؟ چه اتفاقاتی بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی به نظر شما برای حداقل اصلاح طلبا میفته؟
طبعا ببینید ایشون در سیستم برای خودشون جایگاهی داشتن، حالا برای اینکه ما همراهیش وقت نداشتیم، همدلی نداشتیم با این سیستم، حتی با رفرمیستاشون، ولی اونها برای این آقا، عرض کنم که مقام و مرتبه قائل بودند و میخواستن به هر حال با در کنار بودن ایشون و از نام ایشون در صحنه‌های انتخاباتی بهره ببرن، همینجوری که در انتخابات مجلس همین اتفاق افتاد و عوامل دو و سهشون اومدن در مجلس قرار گرفتن، حالا به نام مستقل یا هر چیزی دیگر. من فکر نمی‌کنم با رفتن ایشون اتفاقی بیفته، چرا که بعد از 88 حاکمیت یک دست شده، عرض کنم که اون پرچمی رو که اون وسط هستش، عرض کنم که به عنوان نظام ستون، نظام استوانه های نظام، اینا همشون دور اون جمع شدن و منافع مشترکی دارن. منافع مشترک وقتی که اتفاقی میفته همشون دور اون جمع میشن و میخوان اون استوانه و اون ستون رو حفظ کنن و نگه دارن. این از این. بعد ترس مشترکی هم دارن. زمانی که اتفاقی میفته، اعتراضی میشه، عرض کنم که بیرون از کشور یا در درون ایران، باز هم اینا دور اون استوانه جمع میشن، چرا که منافعشون رو در خطر میدونن. حالا عرض کنم که با نبود ایشون هم فکر نمی کنم اتفاقی بیفته، چرا که سالها بود با بودن ایشون هم اتفاقی نمی افتاد. حالا رفرمیستای عرض کنم که جناح حاکم که تلاش میکردن به هر حال دوباره به مقام و منزلتی برسند و شراکتی در حاکمیت داشته باشن، تلاش داشتن که عرض کنم که از این اسم بهره ببرن، اما مردم ایران و کشور ایران مهم هستن که بهرمند از این چیزها نیستن و عرض کنم که باید فرای این مسائل عرض کنم که به سازندگی کشور، به آبادی کشور و نجات از این وضعیت بیاندیشن. با یک شخص و دو شخص رفتن، چون این اندیشه هست، ببینید اندیشه متاسفانه دیکتاتوری، استبداد، سرکوب در این سرزمین هست، در لایه‌های مختلف هم عرض کنم که وجود داره. این اندیشه باید از منبر با آگاه سازی روشنگری، وگرنه فردا کسی دیگه با عرض کنم که کراوات و عرض کنم که پاپیون میاد و به شکل دیگه بساط دیکتاتوری پهن میشه. مشکل ما اشخاص نیستن، مشکل ما این اندیشه است که باید با آگاهی از بین بریم.
بله، با توجه به اینکه خب آقای رفسنجانی هم پرونده مشخصی داره، پرونده حقوق بشری بسیار بدی داره، ولی من سوالم این استش، خب در مرگ در روز تشییع جنازه ایشون، خب خیلی از مردم به تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی اومدن و خیلی همین الان دارن از ایشون دفاع میکنن. خب ما میدونیم که آقای هاشمی رفسنجانی اگر بودم تاثیرگذار فکر نمیکنم بوده باشه. آیا به نظر شما مردم هنوز به اون بلوغ سیاسی نرسیدن که اینا رو بتونن تشخیص بدن و یا از روی ناچاری هستش یا مثلا میشه گفت به نوعی مخالفت با به قول شما با جنای حاکم هست؟ این چگونه ارزیابی میکنی شما؟
ببینید اندیشه من از دهه 60 به این ور در برابر حکومت یک اندیشه انتقادی بوده و اعتراضی، یعنی هیچ وقت همراهی و همدلی با دستگاه حاکم نداشتم و به طور شفاف هم هر اعتراضی عرض کنم که انتقادی داشتم به شکلهای گوناگون در دهه های گوناگون، به ویژه الان که برها با وجود رسانه هایی که هست و اینها ما داریم ازش بهره میبریم و صدام نمیزم، قبل از این رسانه ها نبود. عرض بکنم که مردم این رسانه ها رو در اختیار دارن، هر یک گوشی موبایل خودش الان یک رسانه است و مردم با استفاده از این اطلاعات رو میگیرن، جذب میکنن، عرض کنم که تحلیل میکنن. اما این بلوغ و آگاهی سیاسی عرض کنم که فراگیر نشده، در توده ها جا نیفتاده، فعلا در حد اطلاع رسانیه. حالا اتفاقاتی مانند پلاسکو که میفته، مردم یه مقدار وجدانشون بیدار میشه، چرا که در این سرزمین به خاطر اقتصاد پریشانی که در طی این سالها توسط دستگاه دولتی و حکومتی اتفاق افتاده، مردم اخلاق رو برهار گذاشتن کنار، اقتصاد پریشان و مردم در فقر و فاقه همه موندن، برحال در اینجور مواقع بی اخلاقی پیش میان. این هست که توده ها فعلا دارند عرض کنم که اطلاعات جذب میکنن و این اطلاعات باید به سمتی بره که به آگاهی و روشنگری منجر بشه. کسی که آگاه شد و روشن شد شجاع میشه، میتونه انتقاد کنه، میتونه اعتراض کنه، که این رو من فعلا در توده های مردم نمیبینم. زمان بر خواهد بود، چیزی نیست که بیدرنگ ما منتظر باشیم که اتفاق بیفته.
و متاسفانه گروه هایی هستن که خب دارن مردم رو به سمتی که دلخواه خودشون اصلا در واقع دارن سوق میدن. این هم میشه گفت به نوعی مثلا هم آگاهی رسانی که شما میفرمایید، خب گروه هایی هستن که آگاهی اشتباه به مردم میدن. خب من اینو با چشم خودم دیدم.
بله طبیعیست جناب امیری، طبیعیست، چرا که ما ببینید احزاب مستقل، سازمان ها و جنبش های عرض کنم که مستقل مردم نهاد نداریم، سندیکا های مستقل عرض کنم که مردم نهاد نداریم که بخوان این توده ها رو بیارن و عرض کنم که بهشون اطلاعات شفاف بدن، چیزی که الان در این سرزمین نیست و به مردم داده نمیشه اطلاعات شفافه. چند تا رسانه بزرگ دولتی از بیرون عرض کنم که خب اونا متاسفانه دنبال منافع خاص خودشون هستن و کسانی هم که از ایران رفتن و جذب شدن همین کسانی بودند که در لایه‌های قدرت حکومت بودن و در سالهای اخیر به نوعی رانده شدن و اومدن اونجا و اون رسانه ها رو دارن به عرض کنن باشون همکاری میکنن و متاسفانه اخبار غلطی را هم اونجا بزرگ نمایی میکنن و به خورد مردم ده. همینجوری که مثلا دیدیم در مرگ همین آقا چه اتفاقاتی در این رسانه های بزرگ افتاد، چنان سوگواری رو عرض کنم که بت‌سازی میکردن که دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی هم حتی به گردشون نمیرسید.
دقیقا. آقای راقه، با توجه که ما برنامه بعدی ما در رابطه با آقای ترامپ، میخوام نظر شما رو در آخرین سوالی که از شما دارم بپرسم در رابطه با این آقای ترامپ که الان به سر قدرت رسیده و نگاهی که به حکومت ایران و مردم ایران داره، شما اینو چگونه ارزیابی میکنید؟ اینو در اگر بتونید در 3-4 دقیقه برام توضیح بدید ممنون میشم.
عرض کنم که دوست عزیزم، ببینید اجازه بدید من یه اشاره‌ای داشته باشم. شما خیلی کوتاه بگم که الان تو این چند وقته که عرض کنم این اتفاقات در پلاسکو مرگ اون آقا بود اینها افتاده، سرکوب فعالان مدنی در این سرزمین هم زیاد شده. آقای اشجاری چند وقت پیش گرفتن، خانم اکملی رو گرفتن، آرش هنوز در اعتصاب غذا هستش و دوستان دیگه هم زندانی هستن. به هر حال این خبرهای حقوق بشری تحت تاثیر خبرهای بزرگتر قرار میگیره و عرض کنم که ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. حالا بحث اون آقای عرض کنم که رئیس جمهور آمریکا، آمریکا میدونی کشور مستقل و آزاد، سیاستاش تعریف شده است. من فکر نمی کنم یه شخصی حالا در قد و قامت ریاست جمهوری، حالا منتخب چند درصد از مردم هم که باشه، این بخواد بیاد این سیاست‌های عرض کنم که بنیادین یک کشور رو با هم بریزه و اون کشور رو به خطر بندازه. مسلماً مسلحین بزرگان عرض کنم که و قوانینی در اون سرزمین هست که اجازه نخواهد داد.
از شما تشکر می‌کنم که پذیرفتین با شما گفتگوی داشته باشیم. امیدوارم که یک برنامه دیگه باشه به طور مفصل بتونیم در رابطه با شرایط حقوق بشر ایران بیشتر با شما صحبت کنیم.
سپاس از همراهی شما.
درود بر شما، روز بر شما خوش.
دوستان نازنین، شما گفتگو رو با جناب زرتشت احمدی راغب شنیدید و گفتگو بعدی با جناب جواد سرمراد خواهد بود که در استودیو تشریف دارن. یک ترانه درخواستی هست، ترانه رو با هم گوش میکنیم از داروش رفیع به نام زهره و بعد با جناب سرمراد گفتگو خواهیم کرد. دوستان نازنین، همچی که خدمت اعلام کردم جناب جواد سمراد در استودیو تشریف دارن که من به ایشون درود میگم.
شنوندگان عزیز،
جناب سمراد، همونجور که در جریان هستید، ترامپ با تصمیم گیری هایی که کرده الان هراس و نگرانی روزافزونی ایجاد شده، هم برای نظام هم برای دیگران. لطفاً بفرمایید که سیاست ترامپ واقعاً در مورد ایران چه خواهد بود و همچنین به در واقع سیاست خارجیش به طور کل نظر شما چی هست؟ آیا در مورد ایران جای نگرانی هست؟ در مورد شهروندان ایرانی که خبرها اومده شهروندان ایرانی رو محروم کرده از رفتن به امریکا، چون این شهروندان تروریست نیستن، تروریست واقعی آخوندها و رژیم آخوندی هستش. منظورش چیه ترامپ؟ شما چی چیزی رو پیش بینی میکنیم؟ بفرمایید لطفا.
همونطور که گفتیم، فرمان اجرایی ترامپ که عنوانش هست حفاظت از ملت در برابر ورود، امضا شده و شهروندان ایرانی و 6 کشور دیگر مسلمان به مدت 3 ماه از دریافت ویزای سفر به امریکا به هر شکل اون محروم شدند و در این 3 ماه هم قرار شده که این ممنوعیت توسط وزارت امنیت داخلی امریکا و وزارت خارجه امریکا مقررات سخت‌تری و محدود کردن صدور ویزا برای ایران و اون 6 کشور دیگر مسلمان ایجاد کنه. و البته ترامپ و وزراش در مورد ایران خیلی سختگیر هستن و خود ترامپ در مورد ایران گفته که او ترجیح میده در مورد گزینه نظامی حرف نزنه بلکه عمل بکنه. یعنی گفته من اول عمل میکنم بعد حرفشو میزنم. و بنابراین من اگه اجازه بدین، همینطور ترزا می نخست وزیر انگلیس که در آمریکا بوده گفته که نفوذ پلید ایران در خاورمیانه رو اون چیزیش که گفته مالاین اینفلوئنس، یعنی نفوذ پلید و بد ایران رو در خاورمیانه که از تهران تا دریای مدیترانه رو در بر میگیره، این رو ما باید از بین ببریم. و او گفته در امریکا که آمریکا و بریتانیا وظیفه دارن که دنیا را رهبری کنن، اگر ما کنارگیری کنیم هم برای ما بد است و هم برای جهان. و اگر اجازه بدین من یه مقداری راجع به، چون الان اوضاع بسیار وخیم هست رابطه ایران و آمریکا، من یه مقداری قبلا درباره سابقه رابطه جمهوری اسلامی و اینکه اینایی که میگن که به اصطلاح برای تمام ایرانیان رو به عنوان تروریست اعلام میکنن، خود امریکا این رژیم تروریست رو بر سر ایران آورد. من یه مختصری اگه اجازه بدین، من درباره رابطه امریکا و ایران گذشتهش یه مقدار صحبت میکنم تا بتونیم قضاوت درستی راجع به وضع حال و آینده ایران داشته باشیم. و من چیزی که میخوام بپرسم اینه که جمهوری اسلامی میگه من انقلابیم و ضد امریکاییم و این سرمای بهمنی که الان فرا رسیده و ما که اون بهمن گرم 1357 رو به خاطر داریم، در هر بهمنی دل ما پرواز میکنه به یاد اون یاران و اون شور و حال و گرمایی که اون وقت در مردم بود و مردم فکر میکردن که اونها به آزادی رسیدن و خودشون با مبارزه زندان شکنجه و به استقبال مرگ رفتن آزادی رو به دست آوردن. زندانیان سیاسی سابق با غرور جلوی دانشگاه راه می رفتن. اونها فکر می کردن مبارزه آنها شاه رو بیرون کرده. به خصوص قیام مسلحانه 19 بهمن تا 22 بهمن و پیوستن همافران به چریکا چه توهمی برای آنها به وجود آورده بود که قیام را آنها به ثمر رساندن. البته بیشک اون چه در ایران در سال 57 رخ داد یک انقلاب بزرگ توده‌ای بود که ثمره سالها فداکاری و از جان گذشتگی مردم ایران برای آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی بود. ولی آنچه در 22 بهمن اتفاق افتاد، یعنی روی کار آمدن اسلامگرایان در ایران، پدیده دیگری بود. نتیجه بیش از یک سال مذاکرات و سازش‌های محرمانه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در تهران و خارج از کشور با هر دو دسته اسلامگرایان ایران، چه آخوند و چه کرواتی. در پشت پرده ژنرال 5 ستاره آمریکا، فرمانده ناتو ژنرال هایزر اومده بود ایران. سفیر آمریکا در ایران سولیوان یک سال دو سال مشغول مذاکره بود. ترتیب کارها رو اینها میدادن. آنها بودن که شاه را بردن. ارتش و ساواک رو تسلیم رهبران اسلامی کردند و مأمور سرکوب انقلاب رو به نام رهبر انقلاب از آسمان بر مردم نازل کردند. بعدن معلوم شد مهماندار هواپیمای ایر فرانس که دست آیت الله العظمی خمینی را گرفته و از پله های هواپیما پایین آورده، مأمور مخفی سازمان امنیت فرانسه بوده. هدف امریکا و متحدانش چه بود؟ اطمینان از ادامه جریان نفت خام ایران و سرکوب انقلاب ایران، به ویژه سرکوب نیروهای مترقی و چپ. آیت الله بهشتی، مهندس بازرگان، در مذاکرات مخفی بیش از یک سال با ماموران سفارت امریکا در حال مذاکره مخفی بودند. خمینی در نامه‌های محرمانه با کارتر در پاریس این مأموریت رو پذیرفته بود. بنابراین جمهوری اسلامی طرحی اولا آمریکایی و ثانیا ضد انقلابی بود. ولی خمینی و سایر آخوندهای ریاکار به مقتضای آخوند بودنشون، ظاهر و باطنشون یکی نیست و نبود، یعنی می نمودند آنچه نبودند. چرا خمینی و حالا خامنه‌ای آنقدر اولا روی واژه انقلابی بودن خودشان و ثانیا ضد امریکایی بودن خودشون تاکید میکنن؟ دقیقا به این دلیل که این رژیم اولا انقلابی نیست بلکه ضد انقلابی است و ثانیا با یاری سفارت امریکا و سازمان سیاه سر کار گذاشته شده است. آیا یک رژیم اولا راجع به انقلابی بودنش، آیا یک رژیم به غایت دست راستی و ارتجایی مذهبی که رسما و عملا میخواد جامعه ایرانو به بردهداری صدر اسلام به توحش عربستان 1400 سال پیش برگردونه میتونه در قرن 20 و قرن 21 انقلابی باشه؟ انقلاب چیه؟ انقلاب یه واژه عصر جدیده که از زمان انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه در فرهنگ ما وارد شده، کاملا بیگانه از اسلامه. انقلاب یعنی جهش جامعه به پیش، نه به پس. وقتی آخوندی مثل خمینی یا خامنه‌ای با آن ریخت و قیافه قرون وسطایی از انقلاب حرف میزنن، آدم باید از خنده روده برشه و از ماهیت ریاکاری اونها برمیاد. یعنی واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن، در عمل 100% خلافش رو انجام میدن. یعنی جمهوری اسلامی از روز اول انقلاب رو خفه کرد، آزادی ها رو گرفت، انقلابیون رو بیرحمانه کشت و تا امروز کارش همینه و همه این جنایت ها و دزدی ها رو به نام انقلاب انجام میده. ثانیا اونها شعار مرگ بر آمریکا میدن، ولی عملکردشون به نفع آمریکاست و پنهانی همیشه با آمریکا ساخت و پاخت کردن. حتی شعار مرگ بر آمریکا که میدهن به نفع آمریکاست، چون وقتی این دوستا و قاتل های ارتجایی ضد چیزی یا کسی باشن به نفع اوست. همانطور که وقتی خود را انقلابی میگویند، مردم از هر چه انقلاب از حالشون به هم میخوره. بنابراین آمریکا از این رژیم استفادهش رو کرده و میکنه و به شعارهای ضد امریکایی اون کاری نداره، در حالی که مردم ایران همیشه از بازی ریاکارانه هر دو طرف زیان کرده و میکنن. نمونش هم همین فرمانی است که خوندم، الان ایرانی ها رو محروم کردن از ویزا. الان یه دهی هم که حتی وارد خاک امریکا شدن اونجا زندانشون کردن، یعنی اجازه نمیدن که وارد خاک امریکا بشن. الان هواپیماها ایرانی‌ها رو که حتی ویزای رسمی دارن سوار نمی‌کنن هواپیماهایی که وارد امریکا میخوان بشن. اینها ضررهایی است که مردم ایران میکنن و به اصطلاح این گرفتاریش و گرفتاری این چالشی که این دو نیرو دارن، هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی، مردم ایران باید تونشو بدن. اولا اگر که یه سابقه این رابطه امریکا و جمهوری اسلامی رو بگیریم، برمیگردیم به گروگانگیری و گرفتن لانه جاسوسی. چرا؟ چون این گروگانگیری ظاهراً در همون سال اول حکومت ظاهراً برای این بود که مجبور کنن آمریکا رو که شاه رو برگردونه، ولی نه تنها این به نتیجه نرسید، بلکه تا امروز باعث تحریم ایران و آبروریزی ایران شده و ایران رو مجبور کردن نه تنها به اون نتیجه نرسید که شاه رو برگردونه، بلکه مجبور کردن هر روز گروگانگیری میلیون ها دلار به دیپلمات ها بپردازه و 12 میلیارد طلب ایران رو هم از آمریکا به همون خاطر ندادن. و هدف آخوندها از این عمل البته نه امریکا بلکه تثبیت حکومت خودشون بود، چرا که خمینی و احمد پسرش و دیگر رهبران رژیم میدونستن که رژیم آنها از همون لانه جاسوسی امریکا زاییده شده و اسناد و مدارکش هر لحظه ممکنه رو بشه و آبروشون بره. بنابراین اونها باید پیش دستی میکردن و دراماتیک هم عمل میکردن. این بود که برخلاف سنت‌های بین‌المللی از سفارت رفتن بالا و موجب آبروریزی مردم ایران و میلیاردها خسارت به ملت شدن. اونها میترسیدن که این لانه جاسوسی همونطوری که اونها رو آورده ممکنه مشغول مذاکره با نیروهای مخالف اونها باشه و بخواهد اونها رو ببره و نیروی دیگری بیاره. ثالثا اونها پیش از انقلاب با سفارت آمریکا همکاری کرده و جمهوری اسلامی تأسیس شده بود. بنابراین هر دو بخش اونها، یعنی روحانیون به رهبری بهشتی و لیبرال اسلامی ها به رهبری بازرگان و یزدی که در اون زمان در قدرت بودن، با گرفتن سفارت یه بخش از این نیروها میتونستن به اصطلاح کنار گذاشته بشن و مذاکره و سازش رو به گردن بازرگان و یزدی و عباس امیر انتظام و غیره گذاشتن. و دلیل دیگه‌اش هم این بود که رژیم می‌خواست با پیش پوشیدن قبای ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی به توهم مردم انقلابی دامن بزنه، چپ رو منشعب کنه و کمونیست کشی رو آغاز کنه بدون اینکه انگ آمریکایی بودن و ضد انقلابی بودن بخوره، و همین کارو کرد. بعدنش ما شاهد جنگ ایران و عراق بودیم که بزرگترین خدمت جمهوری اسلامی به امریکا و غرب و اسرائیل بود. یه جنگ برادرکشی 8 ساله با عراق بود که پالایشگاه‌ها و صنایع هر دو کشور رو نابود کرد، میلیاردها دلار بازار برای اسلحه آمریکا و قدرت‌های بزرگ ایجاد کرد. در طول این جنگ جمهوری اسلامی پنهانی با آمریکا مذاکره و معامله می‌کرد که نمونه‌اش سفر مخفی مکفارلین به ایران و ماجرای معروف ایران کنترا هست. جمهوری اسلامی حتی پنهانی از اسرائیل اسلحه می خرید. در اواخر جنگ آمریکا طبق عملیاتی چندین ناو دریایی ایران رو غرق کرد بدون اینکه ایران عکس العمل مهمی بتونه انجام بده، بلکه ایران شکست خودش رو قبول کرد و به زودی قطعنامه آتش بس رو با عراق امضا کرد. هدف آخوندها از این بازی ها همیشه حفظ حاکمیت خودشون بوده. و بعدن آمریکا البته در افغانستان و عراق جنگ رو کرد و در هر دو این جنگ ها آمریکا به اصطلاح جمهوری اسلامی مخفیانه با آمریکا همکاری کرد. مرگبار آمریکای آخوندها همیشه بنابراین یک شعار، هدف اونها حفظ حکومت قتل و غارت خودشونه. بعد برنامه هسته‌ای رژیم بود و برجام که پس از شکست صدام به دست آمریکا، جمهوری اسلامی از هراس از اینکه آمریکا ممکنه در فکر تغییر رژیم اونها نیز باشه، مخفیانه از طریق سفارت سوئیس در ایران نامه‌ای برای رئیس جمهور آمریکا میفرسته که ایران حاضره بر سر همه مسائل مورد اختلاف، حتی حزب الله لبنان، با آمریکا کنار بیاد تا رابطش با آمریکا عادی شه. ولی بوش پسر حتی حاضر به جواب به این نامه نشد، و بلکه ایران را یکی از 3 محور شرارت دنیا در کنار کره جنوبی و عراق قرار داد. رژیم اسلامی که تکیگاه مردمی خود را از دست داده، در هراس از حمله امریکا برنامه مخفی اتمی خود را شروع کرد، سرعت داد و پاسداران یعنی بازوی نظامی رژیم را بر همه مراکز قدرت مسلط ساخت، که نمونهش ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که در زمان احمدی نژاد پاسداران سپاه پاسداران بر همه وزارتخانه ها و شرکت های مهم کشور مسلط شد. رو شدن برنامه مخفی اتمی رژیم از یک طرف و شعارهای توخالی احمدی نژاد و پاسداران از طرف دیگر موجب شد که رژیم در سطح جهان رسوا بشه و اتحاد جهانی علیه مردم ایران شروع شد. یعنی مردم ایران نه تنها گرفتار تحریم‌های بیشتر آمریکا شدند، بلکه مشمول تحریم‌های بین‌المللی و همگانی از طریق شورای امنیت سازمان ملل شدند. یعنی حتی چین و روسیه علیه ما رأی دادند. میلیاردها دلار خرج برنامه اتمی میشد و از طرف دیگر صدها میلیارد دلار به اسم دور زدن تحریم‌ها به جیب دست‌اندرکاران رژیم می‌رفت. رژیم وابسته به فروش نفت خام بود و هست، ولی حتی کشورهایی که حاضر به خرید نفت ایران می‌شدن نمی‌تونستن پول اون رو از طریق معمولی، یعنی از طریق بانک‌ها، به ایران پرداخت کنن. بنابراین بابک زنجانی، کسانی مانند بابک زنجانی که خودشو بسیجی اقتصادی رژیم می‌دونست و دوستان زرنگترش در رژیم نظیر سعید مرتضوی به میدون اومدن و به جای دور زدن تحریم ها صدها میلیارد دلار را در فساد بی همتایی غارت کردند و بخش زیادی از اون رو به نفع خودشون از کشور خارج کردند و این هم یه نمونه یکی دیگه از منابع فساد و غارت حکومت ایران شد. البته اینها چیزایی است که امروز همه میدونن و حتی رسانه‌های داخلی از آن صحبت میکنن، ولی سوالی که کمتر مطرح میشه اینه که چرا رژیم اسلامی نمیتونست و نمیتونه بدون فروش میلیون ها بشکه نفت خام در روز به زندگی ادامه بده؟ مگر رژیم مصدق از روز روی کار آمدن تحریم کامل نفتی نشد؟ و مگر حکومت اون نتونست اقتصاد بدون نفت رو پیش ببره؟ پس چرا جمهوری اسلامی روش مصدق رو پیش نگرفت؟ جواب اینه که حکومت آخوندها حکومت مصدق نیست و اساس اون بر قتل و غارت بنا شده و پشتیبانی مردمی نداره. غارت منابع نفت و به قول خودشون انفال، یعنی غنایم جنگی، جزء برکات دولت اسلامی است و اونها البته ترجیح میدن این نوع غارت رو بکنن تا اینکه بخوان تولید رو توسعه بدن و یا از مردم مالیات بگیرن، از نهادهای خودشون که هیچ نادیات نمیگیرن. این است که وقتی صدور نفت و دریافت پولش مشکل شد، همه لاف و گزاف و شعارهای اتمی و مبارز طلبی ها و مرگ بر آمریکای خودشون رو کنار گذاشتن و زیر بار سازش با آمریکا و قدرت‌های بزرگ رفتن به نام برجام. در قلب راکتور اتمی عراق که میلیاردها دلار خرجش کرده بودن بتون ریختن، سانتریفیوژها رو به دست خودشون از کار انداختن، ذخایر اورانیوم غنی شده رو به خارج فرستادن و به قول پاسدار بازنشسته سعید قاسمی این حرفشه، توافق کردن که هرگاه آژانس اراده کنند بیایند تا لباس زیرت را بگردند و اسم این را بازی برد برد گذاشتن. این اسمها را از کجا در می آورید؟ کدام بازی؟ کدام بازی؟ این حرفای اونه. ولی دستاورد برجام چه بود؟ ایران به همه تعهداتش عمل کرده و اسباب بازی های اتمی خود را که صدها میلیارد دلار برای مردم هزینه مستقیم و غیر مستقیم داشته جمع کرده، ولی در برابر هنوز بانک های خارجی از معامله با بانک های ایران خودداری می کنند و سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام نمیشه و تحریم ها برداشته نشده بلکه گسترش یافته و وضعیت اقتصادی مردم به اینجا رسیده که میبینیم. تنها دستاورد برجام تا امروز برگشت ایران به فروش نفت خام، یعنی ساده ترین طریق غارت حکومت ها در ایران از زمان شاه گرفته تا امروز است. تا صادرات نفت ایران که پیش از برجام به حدود 1 میلیون بشکه در روز سقوط کرده بود، امروز به 2.5 میلیون بشکه در روز بالا رفته و حسن روحانی موقعی که میخواد دستاورد برجام رو پس از 1 سال از اجرای اون بگه، میگه این حرفشه، با اجرای برجام تا پایان امسال درآمد نفتی ما حدود 70,000 میلیارد تومان خواهد بود. در همان نطق خود روحانی از 11 میلیون حاشیه نشین حرف میزنه. آیا تولید نفت خام و افزایش واردات درد بیکاری و بیخانمانی این 11 میلیون حاشیه نشین و میلیون ها جوان ایرانی رو رفع میکنه؟ یا منبعی میشه برای فساد بیشتر حاکمان. طبق آمار خود رژیم بیش از 27 میلیون زن و بیش از 12 میلیون مرد در سن کار ایران بیکارن، یعنی 40 میلیون جمعیت در سن کار کشور بیکارن که 2/3 کل جمعیت در سن کار میشه. آیا افزایش تولید و صدور نفت خام برای گرفتن میلیون ها دلار آن به وسیله دستگاه حاکم اسلامی درد این مردم رو درمان میکنه؟ آیا گردانندگان حکومت اسلامی فکر این مسائل هستن ابدا یا در فکر زدن و بردن سهم خودشون از این غنایم جنگی هستن؟ حفظ حاکمیت و قتل و غارت اسلامی به فتوای خمینی اوجب واجبات است و برای آن نماز و روزه و حج را میتونن کنار بذارن و برای آن با شیطان بزرگ هم هر جا لازم باشد کنار آمده و خواهد آمد. امروز الان مسئله‌ای که رژیم داره با امریکا و ترامپ و قدرت‌های بزرگ مثل ترزامه انگلستان میخوان و اسرائیل میخوان این رو الان با رژیم چیز کنن، جنگ روسیه و موشک‌های رژیمه. آمریکا و اسرائیل پس از خلاص شدن از برنامه هسته‌ای رژیم به دست خود رژیم و به قول جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا بدون شلیک یک گلوله، یعنی اونها بدون اینکه یک گلوله شلیک کنن خود ایران به دست خودش برنامه هسته‌ایش رو کنار گذاشت به امید اینکه این تحریم‌ها برداشته بشه و سرمایه‌گذاری خارجی بشه، ولی اون نشد و ایران البته تعهد خودش رو جمهوری اسلامی عمل کرد ولی که اونها عمل نکردن و تحریم‌ها هنوز به جای خودش باقیه. اینک اونها الان در صدد جمع کردن دست و پای رژیم از عراق و سوریه و همچنین نابود کردن توان موشکی رژیم هستن. چرا؟ چون الان ایران در سوریه هست و سوریه میدونی هم مرز اسرائیل هست و حزب الله، ایران متحد حزب الله هست و حزب الله موشکاش به سمت اسرائیل گرفته شده و اینها رو الان میخوان جمع کنن. رئیس جمهور جدید آمریکا ترامپ و وزرایش و اکثریت قریب به اتفاق کنگره آمریکا تحریم‌ها و تهدیدهای جدیدی رو به سمت جمهوری اسلامی آغاز کردند. ترامپ در مورد ایران چند روز پیش گفته او ترجیح میده در مورد گزینه نظامی حرف نزنه بلکه عمل کنه. و حالا خواهیم دید که رژیم اسلامی که پاسداراش این همه رجزخوانی میکنن و مثلا در روزنامه کیهان مینویسن که تنگه هرمز اهرم تحریم در برابر تحریم، میگه آنچه بیش از همه اهمیت دارد تأثیر این کار و یعنی بستن تنگه هرمز به مثابه به چالش کشیدن هژمونی آمریکاییاست. این عین چیزی که کیهان در 9 اسفند 93 نوشته، میگه تنگه هرمز را به گورستان ابرقدرت آمریکا تبدیل کنیم، در حالی که جمهوری اسلامی عین جملهش در حالی که جمهوری اسلامی عملا توانایی انجام این کار را دارد، یعنی تنگه هرمز، چرا نباید تنگه هرمز را به عنوان اقدامی متقابل در برابر تحریم‌های غرب ببندد؟ یا اینکه میگه که در شرایط تسعید بحران علیه ایران چرا باید خلیج فارس، اقیانوس عین سرمقاله کیهان به قلم سعدالله زارعی که اینها همه از ماموران اطلاعاتی و بازجوهای سابق رژیمن، میگه در شرایط تسعید بحران علیه ایران چرا باید خلیج فارس، اقیانوس هند، دریای سرخ برای امریکا و عربستان امن باشد؟ آمریکایی ها بر اساس چه منطقی نزدیک به 70 شناور نظامی در حد فاصل بحرین تا دهانه هرمز دارند؟ چرا بیش از 17 پایگاه نظامی امریکا باید در اطراف ما وجود داشته باشد؟ حالا الان این دو نیروی جنگ طلب، یعنی از یه طرف ترامپ و از یه طرف جنگ طلبان ایران در برابر هم هستن و مردم ایران اینجا ببینیم که چه سرنوشتی در آینده خواهند داشت. خیلی ممنون.
با سپاس از توضیح دادین جناب سنمراد. شرایط متاسفانه به این صورت هستش و حتی گفته شده برگزیت هم باعث شده که لندن برده ترامپ بشه. حالا در مورد ایران دیگر چه کارهایی خواهند کرد؟ باید دوستان توجهتون رو به یک کنسرت جلب میکنم، کنسرتی که از طرف انجمن ستار برگزار میشه و این به نام خاطرات عاشقی هست که گروه موسیقی وی در سوئیس اینو اجرا میکنند و این کنسرت روز شنبه 18 فوریه خواهد بود. ساعت 20 برنامه شروع میشه و در میلر استودیو که آدرسش هست مول تیفن برونن زفلدشتراسه 225 8008 زوریخ و بلیت هست 50 فرانک، برای دانشجویان 30 فرانک، شای برنامه 60 فرانک. دوستان برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت setar.com مراجعه کنید و یا اینکه با شماره تلفن 0726 376 4002 یا اینکه 4002 تماس بگیرید با جناب فریدونی و اطلاعات بیشتری کسب کنید. البته در این رابطه یک قطعه موزیک هم هست که من توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم، در این رابطه اطلاعات بیشتری به شما میده.
در روزگار بی عشق من منتهای عشق، بر چهره ام نظر کن در آشنای عشق.
خاطرات عاشقی، گروه موسیقی وی با هم نوازانی چیره دست از ایران، سوئد و بلژیک در نخستین تور کنسرت های اروپایی خود. پیانیست و سرپرست ارکستر هومن قلعتبری در حضوری افتخاری با صدای گیرای بهرخ شورورزی.
بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد، اگر که دل بردمی به فکر ما نباشد.
نغمه برداز و تنظیم کننده قطعات علی اکبر قربانی.
در این بهار ای سنم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من حزین روا نباشد.
با اجرای قطعاتی خاطر انگیز در تنظیم های متفاوت بر مزامین ناب عاشقانه از اسطوره هایی چون درویش خان، علی نقی وزیری و علی تجویدی.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با ترانه درخواستی از احسان خواجه نوری. برنامه رو به پایان میرسونیم. سلام آخر. البته من اسم اشتباه گفتم، خواجه امیری هستش.
سلام ای خروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای خم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شبهای روشن، خدا حافظ شعر شبهای روشن، خدا حافظ قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشنه. حافظه.